عقل ما در حوزه رسانه تو چند دسته کلی می گنجه: بازی، انیمیشن، شبکه‌های اجتماعی.
بازی یا حالا پویانمایی رو بگیم، انیمیشن رو بگیم پویانمایی.
انیمیشن رو بگیم پویانمایی. بله درست می‌فرمایید.
بله و مورد سوم
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی. خب بفرمایید که اینها چه جوری در اقتصاد ما نقش بازی می‌کنن و آیا زمینه‌هایی هستش که این شغل‌ها بیشتر بشه در حیطه رسانه و همین شغل‌های موجود هم توسعه پیدا بکنن؟
بله، در زمینه شغل‌های رسانه ما بیشترش مشاغلمون مشاغل خلاق هستن. مشاغل خلاق همینطور که میدونیم حاشیه سود خیلی بالایی دارن. شما در نظر بگیرید زمانی که یک بازی نویس میذاره و بازی مینویسه با زمانی که فرض میگیریم فرضی که میذاره و یک شیرینی درست میکنه، اون اگه شیرینیشو بفروشه چقدر سود میکنه، بازی نویس اگه بازیشو بفروشه چقدر سود میکنه. حاشیه سود مشاغل خلاق خیلی زیاده. ما سعی کردیم بیشترین شغل تو این زمینه شناسایی کنیم که البته که تعدادش هنوز تو درگاه بارگذاری نشده ولی مصوبه ستاد و داره به زودی بارگذاری میشه. تو زمینه بازی و پویانمایی بسیار بسیار مشاغلی وجود داره که ما با تنوع زیاد گذاشتیم. من در مورد بازی براتون مثال بزنم، ما مثلا حتی بازی نویس و داور بازی، مدیر پروژه بازی، استریمر. استریمر یه واژه‌ایه که چون اصطلاحه ما خیلی معادل فارسی براش نداریم. یک بازیکن میشینه بازی میکنه، به صورت آنلاین بازیشو پخش میکنه، بقیه میبینن. و تمام اینها رو به تفکیک ما تو درگاه ملی مشخص کردیم. شاید یک شاغل چند تا کار رو با هم انجام بده که میتونه مجوز چنگانه بگیره، ولی حتی اگه فردی یکی از این شغل‌ها رو هم داشته باشه نظر ما شاغل حساب میشه. در مورد پویانمایی هم مشاغل زیادی شناسایی شده که انشاءالله به زودی در درگاه میشینه. و بعد میرسیم سراغ شبکه‌های اجتماعی. شبکه‌های اجتماعی چیزیه که ما هممون به روز ازش استفاده میکنیم و در بسیاری از کانال‌ها عضو هستیم. این کانال‌ها یه پشتیبان‌هایی دارن، یک پاسخگوهایی دارن که مدیریت میکنن اون کانال رو. ما حتی اینها رو هم به عنوان شغل خانگی لحاظ کردیم چون واقعا این اتفاق در خانه میفته.
بله، با توجه به علاقه‌ای که مردم به طور عام دارن به فعالیت در حوزه رسانه، چه اقداماتی پیشبینی شده برای اینکه تعداد بیشتری از افراد جذب مشاغل خانگی در حوزه رسانه بشن؟
اول که درسته که همه ما داریم با شبکه‌های اجتماعی کار میکنیم.
بله.
یا اینکه در زمینه بازی الان خیلی از نوجوانهای ما دارن بازی نویسی میکنن، ولی یه چیزی که خیلی واسه ما مهمه اینه که اینها اون صلاحیت شاغل بودن رو داشته باشن. اگر که این مرحله رو رد بکنن، ما اطلاع رسانی هایی کردیم، مثلا از طرف بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای اطلاع رسانی شده و به بیش از حدوداً بالای 40,000 نفر افرادی که تو زمینه بازی دارن فقط فعالیت میکنن، این همه شناسایی شدن، بهشون اطلاع رسانی شده که میتونن توی درگاه ملی مجوزها از مجوزهای مشاغل خانگی ما استفاده بکنن و افراد دارای تخصصی هم هستن.
بله بسیار خوب. و چه حمایت‌هایی از سوی وزارت فرهنگ یا نهادهای مرتبط برای هنرمندان و فعالان مشاغل خانگی در حوزه رسانه در نظر گرفته شده؟
دم شاغلین خانگی حوزه رسانه به صورت آنی مجوزهاشون رو میگیرن، یعنی به محض اینکه اطلاعاتشون رو بارگذاری میکنن براشون یک تاییدیه صادر میشه و اینها با اون شاغل خانگی شناسایی میشن. در مرحله بعدش که یک بازدید و یک بررسی انجام میشه که راستی آزمایی بشه اون اطلاعاتی که بارگذاری شده، اینها میتونن به مؤسسات مالی اعتباری معرفی بشن برای دریافت تسهیلاتی که برای این موضوع در نظر گرفته شده که از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این تایید انجام میشه.
خانم صدیقی، چشم انداز شما از آینده مشاغل خانگی در حوزه رسانه چیه و چه پیشنهادهایی دارید برای گسترش و حرفه‌ای سازی این مشاغل؟
من پیشنهاد میکنم که بچه این نوجوان‌ها و جوان‌های ما یکم تخصصی‌تر این آموزش‌ها رو ببینن تا اینکه بتونن تولیدات با کیفیت‌تر و بین‌المللی‌تری داشته باشن، چون ما الان دیگه خیلی از این بازی‌نویسا و پویانمایی سازهامون محصولاتشون داخل کشور اصلا عرضه نمیشه. اینها برای عرضه بین‌الملل کار می‌کنن و هر چقدر که ما بتونیم کیفیت خدماتمون رو بالا ببریم، این حضور ما در دنیا پررنگتر میشه.
خب اشاره کردید به اینکه اینها برن آموزش ببینن، جوانان علاقمند و فعال در حوزه رسانه در مشاغل خانگی. خب آیا مراکزی وجود داره که اینها آموزش ببینن؟
بله، ما بنیاد پویانمایی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم یک آموزش‌هایی دارن که متقاضیان میتونن از این آموزش‌ها استفاده کنن، یعنی کمک میکنن، چون مرجع رسمی بازی و پویانمایی توی وزارت خونه ماست، این بحث آموزش‌هاش رو هم هماهنگی‌هاش با ما انجام میشه که میتونن از این فرصت، به خصوص الان من برای نوجوان‌ها میگم که الان فصل تابستون براشون به هر حال این فصلی است که بعد کلاس‌های آموزشیشون رو برن، میتونن از این فضاهای ما استفاده کنن. تا اینکه
باید به طور حضوری مراجعه بکنن یا نه میتونن از طریق اینترنت هم با
بله،
شما در ارتباط باشن؟
سامانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر که جستجو کنن میتونن اول از همه اونجا دوره‌ها رو ببینن و هماهنگ کنن، نه دوره‌های مجازی هم برگزار میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون با برنامه کارخانه. خانم سمیرا صدیقی، رئیس گروه اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارشناس مشاغل خانگی.
منم از شما ممنونم که وقت گذاشتید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
دوستان عزیز، به خط مستقیم خوش اومدید. بخشی که اختصاص داره به بررسی و پیگیری موضوعات روز مشاغل خانگی. میدونیم که مشاغل خانگی به عنوان یکی از راه‌های مهم ایجاد اشتغال و درآمد مورد توجه بسیاری از افراد جامعه قرار گرفتن. در این میان خیلی از کسانی که بیمار بودن و فکر می‌کردن توانایی خاصی برای کار ندارن اومدن و مبادرت کردن به مشاغل خانگی، همینطور جوانان که دنبال ورود به بازار کار هستند، برخی از بازنشستگان که بعد از پایان دوران خدمتشون همچنان انرژی دارن برای اینکه فعال باشن، و بخش دیگری از عزیزان هموطنمون در نقاط محروم و دورافتاده اومدن با توجه به ظرفیت‌هایی که مشاغل خانگی داره وارد این کار شدن. حالا توانمندسازی این گروه‌های خاص در حوزه مشاغل خانگی میتونه کمک بکنه به کاهش بیکاری و همینطور از هدر رفت تجربه و مهارت بازنشستگان و خیلی از بیماران و همینطور هموطنانمون در مناطق محروم جلوگیری بکنه. با این حال خیلی از این افراد با موانعی روبرو هستند، مثل نداشتن دانش کافی و دسترسی محدود به تسهیلات یا عدم آگاهی از قوانین و حمایت‌های دولتی. امروز در بخش خط مستقیم برنامه می‌خوایم درباره توانمندسازی این گروه از جامعه صحبت بکنیم و ببینیم که چه سیاست‌هایی وجود داره، چه برنامه‌ها و چه چالش‌هایی در این زمینه هست، که به همین خاطر همراه میشیم با خانم فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. خانم سخایی عزیز، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم و درود بر شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. خانم سخایی بفرمایید که اصلا شناسایی و توانمند کردن گروهایی که بهش اشاره کردیم، جوانان، بازنشستگان، بیماران و حتی هموطنان خوبمون در مناطق محروم و دور افتاده، از چه اهمیتی برخورداره؟
بله، خدمت شما عرض شود که اساس تدوین قانون مشاغل خانگی که سال 89 تدوین و مصوب مجلس شده بر همین محور چرخیده، یعنی اساساً برای کاهش فقر، افزایش درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و عادلانه برای همه اقشار مختلف عزیز تدوین شده. حالا این اقشار میتونه اقشار محروم، روستایی، معلول، جوانان، حتی بازنشستگان تا اون شرایطی که بانک پذیر باشن رو شامل میشه و در واقع یکی از بیس های این طراحی این قانون این استفاده از ظرفیت های بلا استفاده منازل بوده که برای تولید استفاده بشه و منجر به کاهش بیکاری بشه، در واقع توسعه اشتغال محلی بدون نیاز به سرمایه گذاری های سنگین یکی از محورها بوده. موضوع بعدی اون حفظ و توسعه تاریخ و هنرهای سنتیمون هستش، یعنی این فرقی نمیکنه در چه گروهی از گروهای جامعه هستن، همین که بتونن با تولیدشون با اون زحمتی که با دستانشون انجام میدن هنرهای تاریخی رو حفظ بکنن، در واقع یکی از محورهای فعالیت این قانون هستش و هدف این قانون هستش. و نهایتا اینکه این قانون تونسته طی 15-16 سال ایجاد سازوکاری برای مردم فراهم بکنه، برای همه خانواده ها که بتونن بحث حمایت و تقویت معیشتیشون تامین بشه. و در واقع تعریفش هم همین هستش که شغل خانگی چیزی هست که در فضای مسکونی انجام بشه بدون مزاحمت و ایجاد اخلال برای همسایه ها و حجم تولیدش متناسب با فضای مسکونی باشه و خیلی هم چیزهای دیگه. ولی اینکه حالا اون فرد تحصیلات داشته باشه، خط درآمدیش چقدر باشه، معلول باشه، سالم باشه، ببینید اینها اشاره نشده، بنابراین کاملا عادلانه بین همه اعضای کشور میتونه استفاده بشه و بهره مند بشن از مزایاش.
خب بفرمایید که دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی چه برنامه‌های مشخصی برای توانمندسازی جوانان و بازنشستگان در این حوزه تدارک دیده؟
به صورت ویژه ما منفک نکردیم. ما برنامه‌هامون رو طراحی می‌کنیم کاملا همونجوری که عرض کردم عادلانه برای کل کشور، اما خود به خود چون ماهیت این مشاغل خانگی این هستش با سرمایه حداقل در منزل انجام میشه، خود به خود همون گروه های هدفی که الان شما فرمودید اونا بیشتر استفاده میکنن. مثلا ببینید ما زنان سرپرست خانوار و خانواده های کم درآمد با استفاده از این کسب و کارهای خانگی میتونن درآمد پایدار برای خودشون ایجاد بکنن که خب تو برنامه های ما هم هست، افزایش استقلال اقتصادی که در واقع کاهش وابستگیشون به منابع دیگه میشه. یا معلولین عزیز میتونن بدون اینکه تردد بکنن، بدون نیاز به حضور دائم در محل کار که قطعا آسیب میبینن و اذیت میشن، اینها با توجه به اون شرایط جسمیشون میتونن یکی از این کسب و کارهای مصوب رو انتخاب بکنن و حمایت‌های مالی هم میشن و میتونن در واقع منجر به درآمد بشن. این یه موضوع. بحث روستاییان و عشایر، اونها هم به همین شکل میتونن در محل سکونتشون تولید یا حالا خدمتی رو ارائه بدن. جوانان فارغ التحصیلات منبعد با توسعه مشاغل اگر بتونیم رشته‌هامون رو بیشتر به سمت فناور ببریم، اینها احتمالاً در آینده جمعیت اینها بیشتر میشه در بحث کسب و کارهای خانگی و کسب و کارهای نوآورانه. خانواده‌های خوب کم درآمدن مشخصاً وقتی ورود کنن به این نوع کسب و کارها با تحصیلاتی که بهشون داده میشه و حمایت‌های دیگه‌ای که ما داریم، ما حمایت‌های دیگه‌مون
اینو برای ما بگید چه تحصیلات و چه حمایت‌هایی؟
ما بحث بازارها رو براشون داریم.
بله.
بحث الان حتما شنیدم همه شنوندگان عزیز، ما طرحی رو به نام هزار میدان هزار بازار بله. داریم که طراحی شده به خصوص برای کسانی که تو این جنگ آسیب دیدن و خط درآمدیشون فقط از فروش محصولات خانگیشون بوده. ما این رو به صورت ویژه طراحی کردیم، فقط هم وزارت کار نیست، تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نهادهای حمایتی دارن کمک می‌کنن. هر کی اون ظرفیت خودش رو معرفی کرده و در کل کشور هزار بازار، هزار حداقل بشه، الان خیلی بیشتر از این هستش، هر دو هفته یک بار به صورت یک روز از اینا داره حمایت میشه و زنان سرپرست و اقشار محروم در اولویتن. یعنی وقتی ثبت میکنن توی اون لینکی که ما آدرس دادیم،
اونها همیشه
اولویت دارن برای اینکه توی این بازارها شرکت بکنن، ضمن اینکه تلاش شده که هزینه به اون صورت یعنی خیلی کم، نه اینکه حالا صفر هم باشه، با حداقل هزینه بتونن توی این بازارها حضور داشته باشن. موضوع دوم بحث مدل پشتیبان ما هستش، کسی که میاد ثبت نام میکنه و مجوز پشتیبان رو میگیره، پشتیبان منتوره. یکی از وظایفش توانمندسازی و آموزش هستش، یعنی علاوه بر این که ایده رو طراحی میکنه با اون در واقع نیروهایی که تحت پوششش هستن به اونها آموزش میده، توانمندشون میکنه، اونا تولید فقط میکنن، حتی بازارشون به عهده پشتیبان هستش. اونا فقط یه تولید رو انجام میدن و حق و زحمه بابت تولیدشون دریافت میکنن.
بله. آمار و ارقامی هم دارید که چه تعداد از فعالان در حوزه مشاغل خانگی به ویژه جوانان، بازنشستگان،
بله،
افراد روستایی و همینطور معلولان تا الان تونستن مجوز خانگی رو دریافت بکنه؟
نه، با این دقت الان در دستش ندارم، اما توی 15 سال آمار میانگین بحث روستاییان 11% بوده، یعنی مشارکتشون نسبت به شهری ها کمتر بوده. حالا قابل تحلیل هستش، یا خوب ترویج نشده موضوع، یعنی اطلاع رسانی تو روستا ضعیف بوده، تو عشایر ضعیف بوده.
فکر نمی کنید حمایت ها کم بوده؟
نه، اول باید مطلع باشن. وقتی مطلع باشن حمایت هیچ فرقی نمی کنه، نمیتونن بگن چون روستایی هستی به شما تعلق نمیگیره. شاید هم بحث وثائق تضامین براشون شاید مشکل
درسته.
بوده.
وثائق و تضامین.
بله، وثائق.
بسیار خب، فکر میکنید خانم سخایی مهمترین موانع و چالش هایی که گروه های خاصی که حالا توی برنامه داریم بهشون میپردازیم، جوانان عزیز، بازنشستگان، اقشار روستایی، معلولان و کسانی که میخوان یک کسب و کار خانگی راه بندازن و توسعه بدن باهاش روبرو هستن چی هست؟
حالا اونطوری که ما باهاشون ارتباط مستقیم داریم، اینا بیشترشون منابع مالی در واقع برای این راه شروع و آغاز یک کسب و کار براشون یه چالش بزرگ محسوب میشه و متاسفانه خب منابع قرضه هستن یه بانک مرکزی که ابلاغ میکنه به بانک ها اونقدر زیاد نیست که بتونیم کامل اون چه که عددی که نیاز داره برای یک کسب و کار بهشون تعلق بگیره. مثلا ببینید برای یک فرد 200 میلیون هستش. خیلی از مشاغل با همین انجام میشه، ولی بعضی از مشاغل خب نیاز به اعتبار بالاتری داره که خودش باید تو این قضیه شرکت کنه. موضوع بعدی، چالش بعدیشون اونطوری که به خصوص تو این 4-5 ماه اخیر خودشون مطرح کردن، بحث بازارشونه. یعنی میگن ما تولید میکنیم، اونجا آشنایی با نیاز بازار ندارن، یعنی اون تولیدشون رو هماهنگ با نیاز بازار نمیکنن و اینکه اصلا چگونه فروختن رو، بازاریابی رو بلد نیستن. یعنی لزوماً نیاز این نیستش که کسی که تولید کنه بتونه فروشنده خوبی هم باشه. بنابراین این همیشه پشتیبان‌ها تو این قضیه یه گام جلوتر از مستقل هستن، چون پشتیبان کسی هست که حداقل 5 سال فعالیت کرده باشه قبلا و اون ادبیات کسب و کار رو بلده. بله، و این که وظیفه داره انتقال بده و نهایتاً این که اصلا وظیفه داره خودش بفروشه. به خاطر همین این چالش برای پشتیبان‌ها کمتر هست. حالا ما تمام تلاشمون رو داریم می‌کنیم که این چالش‌ها به خصوص بحث بازار به دو شکل حل بشه. یکی بازارهای فیزیکی که فعلا به عنوان یه پروژه خاص در زمان جنگ، همون هزار میدان هزار بازار تا پایان اسفند ما در جریان هستش و داره اجرا میشه. بحث دومی هستش که ما با پلتفرم‌ها و سکوهای فروش 2-3 جلسه نشست داشتیم و انشاءالله اگر اینترنت ها قدی باشه ما اینا رو وصل میکنیم، متصل میکنیم به این سکوها که هم فروششون بالاتر بره، همین که همه مناطق کشور اینها رو ببینن، چون در یه شهر و در یه منطقه شاید اون محصولی که تولید میشه اشباس برای خودشون، یعنی همه خودشون اونو دارن، ولی اگر بیاد رو سکوی فروش شهرهای دیگه، مناطق دیگه، استانهای دیگه میبینن و فروششون در واقع
توسعه
پیدا میکنه.
در واقع به نظر میرسه که یک شبکه ارتباطی از طریق سکوها نیاز هست که این مشاغل معرفی بشن. غیر از پشتیبان که فرمودید و در واقع معرفی در سکوها، اقدام دیگه‌ای برای معرفی و بازاریابی محصولات و خدمات مشاغل خانگی، اون هم توسط جوانانی که تازه وارد بازار کار شدن یا بازنشستگانی که دارن از تجربه خودشون استفاده میکنن، دارید؟
خب بحث شبکه سازی هم تو برنامه های ما هست. اینکه اگر هر استانی بتونه حداقل یک شرکت تعاونی حقوقی ثبت بکنه و اون رشته هایی که در یک رسته قرار گرفتن، هر رسته ای شامل چند تا رشته های زیر مجموعه میشه، اینها رو اگر بتونه پوشش بده تا حدود این موضوع حل میشه، ولی دیگه تعاون باید این قضیه کمکمون بکنه.
بله، بسیار خوب. فقط خیلی کوتاه بفرمایید که در حال حاضر چه اصلاحات یا برنامه‌های جدیدی در دستور کار دبیرخانه برای توانمندسازی جوانان و بازنشستگان و گروه‌های خاص وجود داره تا اینکه مشاغل خانگی پربارتر و موثرتر باشه. خیلی کوتاه بفرمایید.
متشکرم. همونطوری که عرض کردم، ما چون بحث آموزش و توانمندسازی جزء محورهای فعالیت خود این دبیرخانه یا مقرراتش نیستش، ولی پشتیبان‌ها به صورت غیر مستقیم موظف هستن که این قضیه رو ادامه بدن، ما یک از برنامه‌هامون تقویت اونها هستش. یکی از برنامه‌های دیگه‌مون هم بحث درجه بندی کسب و کارهای خانگی هستش. ما اینو با شاخص‌هایی که طراحی کردیم و در برنامه داریم تدوین می‌کنیم، درجه بندی میشن A و B و C، حالا طلایی و نقره‌ای و برنز. بعد اونهایی که رشد کردن یه رقابت سالمی بینشون شکل میگیره، یه مشوق‌هایی براشون تدوین میشه، بعد خود به خود این لول دوم و سوم خودش میرسه.
بله دوم است. خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون و از اینکه با برنامه کارخانه همراه شدید. خانم فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چرا دور میشید؟ فرصت‌های طلایی در خانه منتظر شماست. کارخانه، دنیای فرصت‌های خانگی. کارخانه پنجشنبه‌ها ساعت 10 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
دوستان عزیز، یادتونه هفته پیش چه چالشی رو براتون معرفی کردیم؟ چالش ما برای کسایی بود که میگفتن که هنوز آماده نیستم و سرمایه ندارم. اینها وای میسادن تا همه چیز کامل بشه و بعد شروع به کار بکنن. ولی ما از شما خواستیم نه، از همون گام اول شروع بکنید، نمونه اولیه رو بسازید و معرفی بکنید. و این نمونه هم لازم نیستش که خیلی قشنگ باشه، خیلی کامل و بی نقص باشه. و خیلی از دوستان عزیزمون اومدن و در واقع توصیفی دادن از نمونه هایی که ساختن. مثلا لیلا خانم گفتن که من توی کار بدلیجات هستم و اومدم چند نمونه از گردنبند و دستبند و گوشواره ساختم و اتفاقا بردم توی مترو و اونها رو فروختم. اصلا فکر نمی کردم چیزی که من ساخته باشم و کامل نیست انقدر مشتری پیدا کرده باشه. خب لیلا خانم، درود بر شما، امیدواریم که همیشه سلامت باشید و همینجور با اعتماد به نفس حالا که شروع کردید قدم بذارید و کارهای جدیدتری رو از شما ببینیم. بریم سراغ دوست عزیز دیگه‌ای که گفتن که من مربای خانگی درست کردم با میوه‌های فصلی و بردم توی یکی از بازارهای شلوغ تهران و جالب اینه که محصولات من خیلی سریع فروش رفت و من دست خالی به خونه برگشتم و کاملا شگفت زده شدم. درود بر شما، خیلی عالیه. دوست عزیز دیگه‌ای گفتن که من چند تا شال نخی ساده بافتم، طرحشون خیلی معمولیه ولی رنگ بندی خوبی داره، اونها رو عرضه کردم، یک نفر یکی از این شالها رو از من خرید. بله. و باز هم پیامک داریم، گفتن که من چند تا کارت تبریک ساده با نقاشی خودم درست کردم و اصلا فکر نمی کردم مورد توجه قرار بگیره و در کمال ناباوری این کارت تبریک ها هم فروش رفت. خیلی جالبه. ما از شما خواستیم فقط کارهاتون رو معرفی کنید و توی این پیامک ها می بینیم دوستان عزیز این نمونه اولیه رو که ساختن مورد توجه واقع شده و فروش هم رفته. خدا رو شکر می کنیم که باعث شدیم که شما به خودتون ایمان بیارید. ممنون و متشکرم از لطف و همراهی همه شما شنوندگان عزیز و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
هر آنچه در جستجویانید اینجاست.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه اید.
به موضوع فاکتورهای الکترونیکی و اهمیت صدور اون در چرخه اقتصادی کشور توسط تمام فعالین اقتصادی میپردازیم. درباره اهمیت اون بارها صحبت شده، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم. موانع این کار امروز چیست و الان در چه نقطه‌ای قرار گرفته؟ سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران آقای دکتر امیدوار به ما پیوستن برای گفتگوی بیشتر.
صورت حساب الکترونیکی فقط یه فاکتور نیست جان خیلی خوب.
بله بله، من دارم میگم نظامات
مختلف. من به جرات میتونم میگم شناسی اقتصادی کشور ماست. آقا هر چقدر این شناسه ما بتونیم دقیق‌تر ببریمش جلو، شک نکنید فساد کمتر میشه، رقابت درست‌تر میشه. شاید من بتونم به جرات بهتون بگم تولید ما قوی‌تر میشه، مصرف کنندمون احترامش بیشتره، ولی به شرطی که فقط حلقه آخر نباشه. همون ایرادی که ما تو نظارت‌ها داریم. تو حوزه نظارت‌ها اعتقاد بین داریم چرا فقط چرخه آخره؟ چه واحد سنفیت، چرا ما در تولید، در واردات، چرا وقتی جنس وارد کشور میشه همونجا جلوشو نمیگیرید، بعد میایید تو باروری ها میاد میگید قاچاقه، میاد تو واحد سنفی میگید قاچاقه؟ ما در خیلی از جلسات جناب خیخا مستند رفتیم به این سمت که ما به دنبال شفاف سازی هستیم، ولی دست قبل از ما که دیگه دست ما نیست. اون وارد کننده، اون تولید کننده، اون شرکت پخش، همه باید تو اون چرخه کار کنن که بتونن آمار درستی رو بدیم. برای اینکه میگم صرفا صورت حسابتون این واقعا برای مالیات نیستا، خیلی از این شما میتونید ببینید یکی از بزرگترین مواردی که در کشورها روی همین صورت حساب الکترونیکی مانو میدن، میدونن چقدر مصرف دارن در این جنس، چقدر باید وارد بشه، چقدر نمیدونن، همه اینا تو اقتصاد کشور
درسته. شنوندگان عزیز رهیافت، آقای دکتر غفارزاده به ما پیوستن. آقای دکتر از کارشناسان ارشد مالیاتی در کشور هستن.
تعریف مادیات، میگه مادیات یه مقوله فرابخشیه، یعنی ما نباید از یک دستگاه دولتی سازمان مادیاتی انتظار داشته باشیم که تمام اینا رو انجام بده. یعنی نیاز داره که کلی از دستگاه های دولتی، مثلا مثل پلیس، مثل وزارت اطلاعات و دستگاه نظارتی فراوان با سازمان مادیاتی همراهی کنند. و الا به صرف اینکه از سازمان مادیاتی انتظار داشته باشیم، مطمئنن نمیتونه کل نظام اقتصادی کشور رو اصلاح کنه. یه مشکل اساسی هم که ما در کشور داریم، باید سعی کنیم اون فرهنگ مالیاتی واقعی رو در کشور، نه شعاری رو. آیا خیرخواه منظورم رو میفهمیشون؟ یعنی فرهنگ مادیات، یعنی مردم وقتی مادیات میدن احساس کنن که لذت مادیات دادن به خودشون برمیگرده. تو کشور ما هنوز این لذت بر مادیان ما دیده نمیشه، یعنی احساس میکنن هزینه های دولتی، یعنی دولت ها به صورت کارآمد هزینه نمیکنن. اینا هم کلا باعث میشه که نظام مادیاتی با اما و اگرهای اساسی روبرو بشه.
سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور پیش ما هستن، آقای دکتر موحدی.
ما در واقع به طور خاص در چند سال اخیر بعد از سال 1398 و بعد از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تکلیف این رو داشتیم که این قانون رو به اجرا در بیاریم. البته در اون قانون در واقع در یک برهه‌ای حدود 15 ماه مهلت داده شده بود برای اجرای قانون، که البته بنا به مشکلاتی و بنا به اتفاقاتی که افتاده بود تا سال 1401 ما اجرای این قانون رو در واقع نداشتیم و طبیعتاً از سال 1401 که به شکل آزمایشی با فراهم اومدن تمامی مقدمات صدور و صورت حساب الکترونیک، امکان این به وجود اومد که مودیان ما بیان و صدور و صورت حساب الکترونیک داشته باشن. البته کیا در واقع و یا به عبارت بهتر کدام مؤدیان تکلیف داشتن یه چنین کاری رو انجام بدن؟ مؤدیان ارزش افزوده بود، ولی به طور خاص از اول دی ماه سال 1402 و بعد از ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یه چنین اتفاقی رقم خورد. چرا میگیم تسهیل تکالیف؟ به جهت اینکه خب بنا به مشکلاتی که به نظر می‌رسید در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی